بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 23.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا النبي الغاصب المصطفى محمد.
اللهم صل على
محمد وعلى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سيما بقية الله في العزيم وخيبها الروح العالمين لترى المعتبة لهم تبلغ من أعدائنا تبلغ. خب بحث ما رسید به خلاصه زیادت وجود و ماهیت. عرض شد که خلاصه آقایون اینجا یه بحث مفهومی دارن و اونی که ذهن وقتی با واقعیت خارجی مواجه میشه خلاصه دوتا مفهوم ازش میگیره. یه مفهوم ماهیت از این میگیره، نه عنوان ماهیت، ماهیت و هم بشاری یعنی انسان یعنی فرس و خلاصی مفهوم وجود و این دوتا خلاص مفهوم دوتا مفهومند که چون مفهوم وجود رو قبلا اشتراک معنویش رو ثابت کردیم یه مفهوم مشترک بین همه اشیاست، میشه مابه اشتراک همه اشیا، همه واقعیات. یه دونم مفهوم ماهیتی داریم میبینیم که این مخصوص به همینه، مشترک بین همه اشیا نیست، ما به امتیاز این اشیا رو ما میزنیم به این خلاصه ماهیتاش. تو زیادت و وجود علل ماهیه میخوام بگم این دوتا واقعا دوتاست، کسی توهم نزنه که این وجود عین مفهوم ماهیت یا وجود جزء مثلا ماهیت انسانه. نه وجود عین انسان، نه وجود جزئی از انسان، بلکه اینها دو تا مفهوم جدان ولی خلاصه متحدن در خارج با هم دیگه، یعنی در رعای محکی اینا با هم دیگه اتحاد دارن، ربطی بینشون هست و این به این نحوی بالاخره اتحادی اونجا تصویر میکنه ذهن واسش. و دیگه برای این گفتن که وجدانیه و خلاصه دلیل نیاز نداره، منتها حالا استدلال های تنبهی واسش مطرح کردن، جنبه خلاصه ذهنی داشت و وجدانی بود، ولی با این حال خلاصه این لصحت السلب علل کون فقط بر افتقار حملهی علل وسط که خلاصه این که ما میتونستیم وجود ازش سر بکنیم یا واسش اثبات بکنیم حمل کنیم و توی این حملش هم احتیاج به خلاصه حد وسط اثباتی داشته باشیم و خلاصه با واسطه در اثبات بتونیم وجود رو بر ماهیت حمل کنیم، ولی انفکاک منحف تعقلی که گفتیم نات انفکاکشون جائز، یعنی بیشتر ناظر به این تیکه بودیم که خلاصه اینا عارض بر وجودن، نه ذاتی وجود، نه عین وجود، نه عین ذات ماهیت بخش، نه اینکه وجود خلاصه جزئی از این ماهیت بلکه عارض خارجی این ماهیت. حالا هرچند در خارج از هم تفکیک نشه ولی ذهن میتونه اینها رو از هم تفکیک کنه، ما یقوم و خلاصه شیء وجود، ما یقوم و به شیء، نه ما یقوم و به شیء که بشه ذاتی کلیات خمس، نه عرضی کلیات خمس. لذا بعضی به جای زیادت تعبیر عارض آورده بودن، گفتن که وجود عارض بر ماهیت، منظور همین فقرش بود. ولی اتحاد الکل و تسلسل که گفتیم که خلاصه یا اگر وجود رو عین گرفتیم همه اشیا بایستی وحدت داشته باشن، اصلا دیگه تمایزی نداریم، چرا؟ چون عرض کردم دیگه تمایز رو ما میذاریم به خلاصه ماهیتی که جدای از وجوده. اگه ماهیت اومد عین وجود شد، اگه ماهیت اومد عین وجود شد و این وجود در تمام اشیا خلاصه وجود داشت، فرس عین خلاصه وجوده، وجود این انسان، پس فرس این انسان می شد و برسه اون ما به امتیاز که قاطی می شد، در حال که اینا واقعا دوتا ماهیت جدا بود. پس یا عینیت رو می گیم که لاتحاد الکل لازم میاد، یا جزئیت رو می گیم که اون تسلسل پیش میاد، یعنی این که وقتی ما می گیم وجود جزئی از این ماهیت، در اون غیر تکه وجودش، یعنی اون زمیمه‌ای که داره بهش میشه، این زمیمه بالاخره دوباره خودش واقعیت داره یا نداره، اگه دوباره این زمینه واقعیت داشته باشه، اونجا دوباره ما این زمینه رو هم بگیم وجوده، دوباره به نحو زمینه میگیم وجوده دیگه، دوباره اون تیکه دیگه ای که وجود توش هست دوباره همین سوال واقعیت دار بودنش پیش میاد و همینجوری تو هر جزءش ما خلاصه این تسلسل رو داریم. خلاصه با این برهان های این شکلی که گفتیم برهان تنبهی هم، خواستم که این دوئیت و تغایر مفهوم وجود و ماهیت رو تو ذهن درست. از همینجا مقدمه جدی بحث خلاصه اساسات وجود شروع میشه. یعنی وقتی ما ذهن شناسی رو رسوندیم به اینجا که ما از هر واقعیت خارجی دو تا مفهوم این تیپی داریم میگیریم، اینجا هم برای فیلسوف سوال ایجاد میشه، من که تو ذهنم دو تا مفهوم دارم، این واقعیت خارجی چجوریه قضیهش، یعنی عالم ثبوتش چطوریه؟ تو عالم ثبوت هم این دو تا مفهوم دو تا ما به ازاء واقعی دارن، درست شد؟ هر دوشون واقعیت خارج رو پر کردن یا اینکه نه یکی از اینا واقعیت خارج رو پر کرده، یکی دیگه پوچه ساختی ذهنه، یا اینکه نه هیچ کدوم از اینا واقعیت خارج پر نکرده، هر دوتاش خلاصه ساختی ذهن و پوچه، واقعیت چیز دیگه است. اصلا در اکیه چه دوشو؟
این چه خارجیه؟
چه؟
این خارج مجموع چیه؟
همون تو واقعیت، همون گفتیم که واقعیتی رو که باش مواجه میشیم همون واقعیتی که باش دفع سفسده کردیم دیگه، هر چی هست اون واقعیتی که باش دفع سفسده کردید، شما از همون هم دوتا مفهوم داشتید میگرفتید دیگه. حالا این دوتا مفهوم رو سوال میکنم کدوم یکی اون واقع خارجی دقیقا، آیا هر دوشون تو واقعیت خارجی نقش داره، یکیشون فقط نقش داره، یا اینکه نه هیچ کدوم خلاصه نقش نداره. اینجا این سوال پیش میاد که خلاصه این دوتا مفهوم ما به ازای واقعیشون چجوری، یعنی تو ظرف ثبوت بریم چطور میشه. خلاص شد، فیلسوف این رو بحث میکن، اسم این رو گذاشتن خلاصه اصالت. پس اصالتی که اینجا داریم میگیم دقیقا معناش اینه که کدوم یکی از اینا خلاصه ما به ازای خارجی داره، کدوم یکی از اینا عالم واقع رو پر کرده، حالا عدازاتش رو بعدا دقیق تر کردیم، کدوم یکی از این در خارج منشأ اثر درکت شد. یعنی این مثلا مفهوم وجود من محکی واقعی داره و منشأ آثار این واقعیت خارجی هست که یکی از این آثارش این بود که مفهوماش تو ذهن من بیاد، درست شد؟ یا اینکه نه خلاصه مفهوم مثلا ماهیت هست که اینجوریه، یا هر دوشون اینجوری هست، یعنی هر دوشون در خارج منشأ اثر هست، هر یکیشون در خارج منشأ اثر، یا نه هیچ کدوم در خارج خلاصه منشأ اثر. این بحث رو تعبیرش رو خلاصه با اصالت رو بردیم، لذا اصالتی که ما داریم میگیم اصالت به معنی خلاصه اصل و فرع نیست، به خلاف اگزیستانس که اونا میگفتن خلاصه وجود در خارج اصل شد و بقیه دیگه همه فرع برینن، هم. فرع برینن یعنی تو خارج هم. هستن منتها تفرع دارن، فرعیت دارن. ما خواهیم بگیم نه، وقتی سوال از بحث از اصالت داریم میکنیم، اصالتی که خلاص فلسفه اسلامی دارن میگن یعنی متن واقع، این محکی خارجی این عالم ثبوت رو این واقعا پر کرده، دقیقا همینه که منشأ آثار این واقعیت خارجی است که یکی از این آثارش این بوده که من شناخته بشم، یعنی این دوتا مفهوم رو به ذهن من منتقل کرده. درکه چی شد؟ اینجا خلاصه این بحث اصالت به وجوده که وقتی ما زیاده طول وجود در ماهیت یاد گرفتیم، اشتراک معنوی وجود رو هم یاد گرفتیم، حالا باید سوال کنیم که این وجود که مشترک معنوی بین همه واقعیات بود اصیل ماهیت ها پوشن ساخته ذهنن، یا اینکه نه خلاصه هر دوی اینها میشه اصلید، یا خلاصه هیچ کدوم از اینا اصلید. و این واسه خب اساسات وجود اساسات ماهیت هم میدونید دیگه، از زمان میرداماد به این ور شکل گرفت و دیگه قبل از خلاصه میرداماد همه آقایون تو فضای غفلت از این بحث بودن، این مثلا بحث واسه شون مطرح نبوده، چون بحث واسه شون مطرح نبوده خب طبیعیه دیگه، بعضی جاها عبارتاشون مایل به اساسات ماهیتی بوده بعضی جا عباراتشون مایل به خلاص از کاتو وجود الان مشرعین رو نسبت میدن که آقا اینا چی هم مثلا اساط الماهوی بود و بعضی جا نسبت میدن اساط الوجودی بود، یعنی اختلافیه دیگه. بالاخره بعضی ها میگن مشرعین اساط الوجودی هن چون عبارت های مایل به اساط الوجود مبنا قرار میده. بعضی هم میگن اساط الماهیتی هن ناظر به اون تیکه بس. بله بعضی جا ظهور عبارت هاشون خلاصه با اساط الوجود میسازه، ولی وقتی به لوازم حرفش ملتزم نیست، یعنی اصلا بحث رو تصویر نکرده که به لوازم حرفش ملتزم باشه. مثلا برخیلی جواب بو علی اساط الوجودی فکر میکرد، ما جعل الله المشمشتا مشمشتا بل اوجدها، همه میگن به این اساط الوجود داره میگه دیگه. ولی وقتی میره تو حرکت، حرکت رو کاملا اساط الماهوی داره میبینه. یا دیگه به شیخ اشراق، شیخ اشراق رو همه نسبت میدن که آقا این اساط الماهیتیه دیگه، ولی وقتی به تشکیک که میرسه مر اساط الوجود تو اشراق داره پیاده میکنه، شدت و ضعف نور و اشراق رو داره پیاده میکنه. درکت چه در مرزم؟ بزن خواهیم بگیم که خلاصه این که با قبل از مویز داماد رو بیان بگیم ما این فرد بند خدا اساط وجودی بود یا این بند خدا اصلا اساط ماهی بود خیلی صحیح نیست، چون اصلا بحث اساط وجود اساط ماهی تو اون فرد مطرح نبوده بود. این بند خدا خلاصه غفلت از این بحث داشت. مویز داماد اولین بار اومد این بحث اساط ماهیت رو خلاصه مطرح کرد و شاگرد بزرگ و برجستش هم که ملا صدرا بود تا حالا به تعبیر خودش تا 25 سالگی تحت تاثیر اساط الماهیه بود، یعنی خودش بزرگترین مدافع اساط الماهیه بود و از میرداماد هم 25 سالگی خلاصه نظرش برمیگرده و خلاصه اساط الوجودی میشه. بعد
خیلی متحری توی وجود اعتباری توی مشترک معنوی قائل به چی میشه؟ وجود لفظی داره با وجود مثلا مفعولی، وجود اعتباری وجود باز نداره.
خب
چطور اونجا نظرش و تقریب این لفظ هست به وجود به نفعی که مثلا شامل وجود اعتباری هم بشه که من شاید اثری من با شاید جور در میاد
با فضای یعنی چیزه مشترک معنویش. خب
از اونجا داریم میگیم دیگه.
آره خب
میگه وجود اعتباری رو شاید چطور میگه مشترک لفظی میدیده با وجود محمولی با اون حد وسط که خارجی باز نداره وجود اعتباری و اینها.
وجود اعتباری منظور دقیقا چیه؟
اعتباری اوغلا
اعتبارات اوغلا. خب
منشأ اثرند ولی در خارج به نظر شاید نباشند.
خب
و شاید اینجا مشترک معنوی مشترک لفظی بین این تو قائل میشه تو اون حد همون حد وسطی توی رابطه اینا هم داره.
آره خب
بعد بیم توی وجود توی این بحث اساس الوجود طوری تقریر بحث بکنیم که آنچه که منشأ اثر است یعنی اصیل است.
خب
وجود اعتباری هم منشأ اثر است. خب بس اصیل است. بس طرح بحث ما اینجا هم از وجود اعتباری و حقیقی میشه در حال که اونجا شهید
شاید شهید تو فضای غفلت بوده نشون نسبت داد به شهید، چون این بحث اعتباریات این شکلی خب زبا شاید اینطوری بحث نبود که مثلا ما بیاییم وجود رو تقسیم کنیم به حقیقی و اعتباری. نهایت عبارت هایی که از شهید داریم همه رفته سر ادراک به طبع علام، یعنی اینو ادراک رو میبادن تقسیم میگنن به حقیقی و اعتباری، وجود رو که نمیگفته هیچی جا حداقل گردن شهید نمیشه کذاشت. متعالا باز جای بحث داره بگیریم خودمون چی کار میخواد میکنیم اونجا رو بحث. اتفاقا همون بحث چیز هم که از فرست هم که مطرح کردیم ناظر به همین تکه بودیم بیشتر که این اعتباری بودن مشترک لفظ مشترک معنوی رو مقاصدیم با اون تکه درست کنیم. حالا جلو طبیعی چیز طبیعتا آره دیگه باید اینجوری باشه، یعنی وجودی که اینجا داریم میگیم اگر قرار شد موجود رو تقسیم کنیم به هر اعتباری خب اونم میگیره دیگه مشترک معنوی میشه با همون بحث هست. خب این تقریبا بعد میرداماد اولین بار خلاص اومدن گفتن که اصالت با ماهیت. علت اینم که اومدن خلاص اصالت رو با ماهیت دادن دو تا اشکالی بود که خلاص از شیخ اشراق یاد گرفته بودن. حتی خب شیخ اشراق تعابیرش این شکلی نیست که مثلا بیاد بگه آقا چون این دو تا اشکال هست پس من اصالت الماهوی میشم، ولی بالاخره دو تا اشکالی که زیربنای خلاص اصالت الماهیت بود از خود شیخ اشراق. شیخ اشراق میومد دو تا اشکال مطرح میکرد، میگفت که اگر ما اومدیم این ماهیت و وجود رو کردیم زائده بر هم و گفتیم مفهوم وجود غیر از مفهوم ماهیته، و بعد من این گفتیم که آقا یکی از اینها بایستی اصیل باشن، نمیتونه هر دوی اینها اصیل باشه. چرا نمیتونه هر دوش اصیل باشه؟ چون وقتی ما داریم میگیم که آقا با یک واقعیت خارجی من مواجهم، درست شد؟ این یک واقعیت خارجی رو من دوتا مفهوم دارم ازش میگیرم. اگر گفتیم که این دوتا مفهوم هر دوشون ما به ازای خارجی دارن، چون فرض دوئیت کردید اینجا، یعنی زیادات رو وقتی درست کردید، وجود شد یه نوع مفهوم، ماهیت شد یه نوع دیگه مفهوم، اینا یعنی دو نوع محکی نیاز دارن در خارج، چون زیادتش که بالا درست شد، تو ظرف محکی هم ماهیت داره از یه چیز حکایت میکنه، وجود داره از یه چیز دیگه حکایت میکنه. وجود رو گفتیم ما به اشتراک، ماهیت رو گفتیم ما به امتیاز. بذار وقتی کسی بیاد بگه آقا هر دوی اینها اصیلن در خارج، یعنی واسه هر دوی اینها واقعیت خارجی قائل دیگه، درست واسه معنای اصالت یعنی که بیرون اینا واقعیت دارن. خب اگر اینا بیرون واقعیت داشتن، دوباره نقل قول بکنیم تو تک تک این واقعیت ها که من وقتی با این واقعیت هم برخورد کردم، دوباره باید یه مفهوم وجود، چون اینم هستی که بالاخره این اولین کاری که ذهن با برخورد واقعیت میکنه حل بسیطه میسازه ازش. اما حل بسیطه ساخت میگه انسان موجود است، انسان هست، چه میدونم فرس هست. خب این حل بسیطه که اینجا داره میسازه و بین انسان و موجود دو تا مفهوم داره میگیره، هر دوشو داره واقعی، اگر بر فرض هر دوشو واقعیت دیدیم ما، معناش اینه که از تک تک اینها هم دوباره میشه حل بسیطه ساخت.
ولی اون که خودش التفات داره که این واقعیتیست که محکیه ماهیت، باز میتونه همین محکیه ماهیت وجود بشه.
آره دیگه، خوب هست. خب اگه کسی قائل به اصالتش بشه ها، اگه کسی قائل به اصالتش بشه، ببین حل بسیطه باید بسازیم، چاره نداره.
حل بسیطه است ولی محکی ماهیتی است.
آره آره، همون محکی ماهیتی،
محکیت وجودی هم بشه.
نه نه باشه، واقعیت است یا نیست ببین،
واقعیت
چون اصالت رو ضریب میکن بهش. آره راست میگی، وقتی مفهوم شما که نگاه میکنم مفهوم ماهیت وجود نیست، ولی وقتی بری تو واقعیت خارجیش، درست شد؟ چون این هست، این واقعیت خارجی که داره بهش خلاصه مفهوم هستی داره بار میشه، یعنی دوباره داره مفهوم وجود ضریب میشه بهش. لذا هر دو طرف این واقعیت ها رو که بگیریم ما، دوباره همینجور تسلسل در خلاصه وجود و ماهیتش داره پیش میاد. معنیش میشه که در نهایت ما برسیم به یک واقعیتی که بی نهایت واقعیت، یعنی از هر دو طرفش، هم وجودش هم ماهیتش، ما همینجور دوتا دوتا میتونیم محکی داشته باشیم و در هر دو قائل به اصالت این دیگه. همینجور یک واقعیت خارجی ما بی نهایت واقعیت میشه و ماهیتش وجود داره، دوباره همون ماهیتی که مثلا وجود داره، دوباره بر فرض این که هر دو اصیل باشن، ماهیتش دوباره وجود داره و همینجور، و وجودش هم همینجور ها، وجود ماهیت داره، حالا که وجود هست پس دوباره اون وجود دوم هم دوباره ماهیت داره، همینجور تو هر دو طرف ما تسلسل داریم. معنیش میشه که یک واقعیت بی نهایت. مثلا این فرض رو کلا میزنم بیر که اگر ما قائل شدیم به هر دو اصیل، اینو میذاریم بیرون، کسی هم قائل نیست مگر این شیخ احمد احسائی گنده در تأثیر چیز بود دیگه، ابن تیمیه و اینا، بعد از اونجا هم دیگه شروع شد این محمد بن عبدالوهاب و اینا این بحث خلاص وهابیت و اینا رو درست کرده در تأثیر چیز بحث این طرف، آره باب بابیت درسته قاطی نگه. بر میخواستم این که برحال فقط ایشون قاطی، اما حرفی که خلاص مشهور از عزای فیاضی که ایشون هم قائل به اصالت تو هماس، اون دقیقه اون این نیست، اون جاش ان شاء الله مفصل بعد بحث کنم.
با این فرضیه هم که گفتید فرق
میکنه با ایشون دیگه؟ آره آره، با این فرضیه هم فرق میکنه، با این اصالت و همایی هم که گفتیم فرق میکنه. برای این فرض واقعا قائل نداره بین فلاسفه اسلام. پس آقا این خلاصه اصالت و همار میذارن کنار، خود میرداماد هم، خود ببخشید شیخ اشراق هم فعلا طرح به این شکل نکرده و میگه که بله، ما وقتی میگیم که این وجود و ماهیت زائدن تو مفهوم و میخوایم بریم تو ثبوت، باید ببینیم کدوم یکی از اینا در خارج اصیله، کدوم یکی منشأ انتزاع خارجیه، کدوم یکی واقع رو پر کرده. نمیشونه هر دوش اینطور باشه، چون اگه هر دوش شد میشن دوتا واقعیت و در دل این بی‌نهایت واقعیت بیاد که خراب میشه. حالا اگر ایشون میفهمن، اگر ما اومدیم گفتیم که آقا چون ما حلیات بسیتر رو تو ذهن درست کردیم و مفهوم وجود رو غیر از مفهوم ماهیت کردیم، اگر اومدیم گفتیم که آقا مثلا مفهوم وجود اصیله، اگر گفتیم مفهوم وجود اصیله، دوتا اشکال لازمه. یه اشکال اینه که شما ناچارید بگید که آقا این چی واجب الوجود. چرا؟ چون وقتی اومدید گفتید که آقا تو ثبوت این وجود است که اصیل است، وجود هیچ وقت نمیتونه از وجود سلب بشه. وقتی وجود نتونست از این وجود سلب بشه، معنیش اینه که این واجب ضرورت داره وجود. لذا ایشون میفهمید که قائلین به اصالت الوجود، قائلین به اصالت الوجود خلاصه نمیتونن اصلا امکان ترسیم کنن، مخلوق نمیتونن ترسیم کنن. چون وقتی قائل شدیم که این وجود وجودش اصیله، یعنی وجودش موجوده و این وجود هیچ وقت نمیتونه از وجود سلب بشه، لذا ضرورت پیدا میکنه وجودش، ضرورت که پیدا کرد وجودش میشه واجب. لذا دیگه اصالت وجود واقعا امکان واسه همون ترسیم. یکی از خلاصه جدی ترین نکاتی که اینجا خیلی توجه بهش لازمه اینی که اینا اصلا در مورد واجب همون اول اصالت الوجودی بودن، همه اصالت الوجودی یا اصالت الماهوی یا به واجب که میرسیدن همه اصالت الوجودی بودن. و خیلی قشنگ اینا رو مرحوم شهید توی اون بحثای چیزش مطرح کرده، نقد نقادین قانون علیت و مبدا اولین آفرینش. اینجا مفصل اصالت الوجود قشنگ حذف کرده، اونجا داره جواب اونا رو میده. تا اونا میمدن چی میگفتن؟ اونا میگفتن آبا ببین وقتی شما قائل شدید که آقا مثلا ماهیته، خب خدا هم ماهیته. حالا که خدا ماهیت وجود عارض بر این ماهیته، پس چی میخواد؟ علت نیاز داره. در که چی دارم میگه؟ ولی بالاخره ببینید وقتی میرداماد میرسیم، چه میدونم شیخ شاهو میرسیم، یا همه اونایی که بالاخره یه نه گرایش همچین ما خوبی میزنن به خدا که میرسن، این نیست. تو خدا دیگه وجود هست و وجودم عین وجوده و اونجا مشکلی نداره. لذا شیخ شاهو هم با همین اخذمون میکنه، میگه شما که اساس وجودی شدید، وجودی که بردید تو خارج، موجودیت از وجود قابل سلب نیست. چون موجودیت از وجود قابل سلب نیست، دیگه امکان معنا نداره. همه ممکنات میشن، همه موجودات میشن واجب و این بل بداها غلطه دیگه، بداهتا غلطه. این اشکال اول. اشکال دومی که مطرح میکرد باز همین تسلسله بود، اما این بار تو ناحیه وجود. چی میگفت؟ میگفت شما وقتی دارید حلیات بسیطه میسازید، توی حل بسیطه اگر کسی قائل به اساس وجود شد، معناش این میشه که انسان موجود نیست. چی موجوده؟ وجود موجوده. در واقع چه تو مفاد حل بسیطتی میشه دیگه، چون انسانی که خارج نمیخوای ببری، میگی انسان پوچه، ساخته ذهنه، ما به ازای خارجی نداره. اونی که ما به ازای خارجی داره وجوده. حالا که وجود ما به ازای خارجی داره، وقتی شما موجودیت رو به شکل حل بسیط داری بهش حمل میکنی، درست معناش میشه که وجود ذاتیست که ثبت له الوجود. درست شد؟ وجود که تو ناحیه موضوع شماست، این مشکلی نداره. تو ناحیه محمول چی میاد روش؟ یک ذاتی که له الوجود دیگه، موجوده دیگه، موجود موجود. تو ناحیه محمول دارم عرض میکنم، محمولتون این شکلی میشه که ذاتون ثبت له الوجود رو میخواید حمل کنید بر وجود. درست شد؟ این خب تو این تیکه که ذاتون ثبت له الوجود، این ذاته اینجا یعنی چی؟ این ذاته دوباره وجوده دیگه، طبق اساسات وجود. وقتی این ذاته دوباره وجوده طبق اساسات وجود یعنی چی؟ یعنی دوباره ازش دوتا مفهوم میگیریم، یکیش پوچه، وجودش اصیله. دوباره وقتی وجودش اصیله، صد موجودیتی که داری بهش حمل میکنی، دوباره تو ناحیه محمول اون دوباره یه ذاتی داری که دوباره ثبت له الوجود. و همینجور تسلسل در ناحیه محمول به وجود میاد، نتیجهش میشه همون اصالت و هما تو نتیجه ها، که یک واقعیت میشه بی‌نهایت واقعیت. یک واقعیتی که با ازش وجود و ماهیت رو گرفتیم، اگر از ساتور وجودی بشیم بی نهایت وجود باید بسازیم ازش، چون حلیات بسیطه قطعا صادقن، چون حلیات بسیطه قطعا صادقن، یک وجود تبدیل میشه به بی نهایت وجود تو ناحیه محمولش، یعنی اون ذاتهایی که تو موجود در نظر گرفتنشون میگه آه. اما اگر اساطور ماهیتی، چون ما سوال میکنیم اساطور ماهیت میشه، مگه حل میشه؟ اساطور ماهیت هم میگه آقا مثلا انسان موجود است دیگه، دوباره موجود میشه ذات ثبت له الوجود و دوباره اون ذات ماهیت رو میگه نه نشد، چون این ذات دوباره میشه همین موضوعه. تو اساطور ماهیتی تسلسل رو میشکنه ایشون، چون میگه میگه وقتی شما دارید میگید انسان موجود است، درست اون ذاتی که تو محمول میاد همین انسانه است، درست شد؟ میگید انسان ذاتیست که ثبت له الوجود، چون وجود اینجا تغایرش مشکلی نداره با این ذاته دیگه گیر نداری. اما وقتی تو ناحیه وجود شما میگید آقا وجود ذاتیست که ثبت له الوجود، درست شد؟ این ثبت له الوجود رو شما نمیتونید بیارید رو خود این وجود پیاده کنید، ناچارید رو چید؟ روی ذاتی پیاده کنید که غیر از این وجود است. این ذاتر که پیاده میکنی غیر از این وجود است، ذات مشکل دار میکنه ازت، یه واقعیت جدید داره زمینه میشه. ولی وقتی من میگم انسان موجود است، موجودیت محمول داره دقیقا بار میشه رو همون ذات خود موضوع، ذات دیگه ای نیاز نداریم اینجا در نظر بگیر، رضا تکثر واقعیت دیگه پیش نمیاد. یک ماهیت اصلی داریم تو خارج که ذهن داره مفهوم وجود اعتباری رو میذاره روش، وجود اعتباری رو داره میذاره روش، موجودیت میشه اعتباری دیگه. لذا یه کبرای کلی داشت ایشون، میگفت که هر چیزی که از تحققش تکررش لازم میاد اعتباری. اینجا همین میشه دیگه، میگه اگر موجود رو ما اصیل خارجی بگیریم، درست شد؟ از فرض تحققش تکررش لازم میاد، پس وجود اعتباری. حتی این کبرا رو ما زمینه میکنیم ها، این کبرا مال شیخ اشراقه، همه جا باش کار کرد، درست شد؟ اینجا هم داره باش کار میکنه، منتها اسمی از اساطور وجود، اعتباری بودن وجود حداقل با این اصطلاح تو عبارتاش نیست. اینا رو دیگه میرداماد تکمیل میکنه دیگه، درسته؟ و میگه که بله دیگه، مثلا کل ما یلزم من تحقق هی تکرر و فهو اعتباری، وجودم اینجوریه پس وجودم اعتباری، درست شد؟ طرز تفسیر این دوتا خلاصه اشکالی که شیخ اشراق داشت، میرداماد قائل به اساطور ماهیه شد، مولا صدرام تا 25 سالگی قائل به اساطور ماهیه بود، 25 سالگی به این ور متوجه شد که نه این اشکال ها خلاصه وارد نیست و این اشکال ها شبهه بوده. چطور میان میگن این اشکال ها وارد نیست؟ میان ببینم ببینید، میگن که ما وقتی اون اشکال اول رو مواجه میشیم که آقا این وجود چون موجودیت ازش قابل سلب نیست پس خلاصه واجبه، ملا صدرا و دیگه من طبعا اومدن گفتن که بابا اینه که ما داریم حمل میکنیم خلاصه این رو بر موضوع، این اصطلاحا ضرورت ذاتی داره، خلاصه نه ضرورت ازلی. تو دیالا تو منطق فرق بین ذرات ذاتی و ذرات اصلی، ببینید مفادش این میشه که ما که داریم میگیم آقا این وجود موجود است، بله موجودیت قابل سلب از وجود محقق نیست، راست میگید، اگر این وجود محقق شود موجودیت ازش سلب نمیشه، منتها خب این که سلب نمیشه یک چیز از یک چیز چه ربطی داره به علت داشتن یا علت نداشتنش؟ رجی چی شد؟ یعنی شما دارید میگید آقا چون موجودیت از وجود قابل سلب نیست پس وجود واجبه، یعنی چی؟ یعنی پس وجود علت نمیخواد، ضرورت اینجا ترسیم میکنی، درست شد؟ منطقه این ضرورتی که بین حمل موجود بر موضوعش یعنی وجود داری ترسیم میکنی، این ربطی به خلاصه واجب الوجود بودن یعنی علت وجودی نداشتن نداره، این دو بحث جداست. یه با شما ضرورت رو دارید ضرورت ذاتی میبینی، یعنی چی؟ یعنی مادام از ذات الموضوع موجودن بله ثبت الوجود، با و وجود ازش قابل سرد. منطقه این مادام ذات الموضوع رو کی تعیین میکنه؟ در اکیز اینو علتش تعیین میکنه. فضا ضرورت انتصاب خلاص محمول بر موضوع تو ظرف تحققش ربطی به این نداره که ما بیایم بگیم ما این واجبه و علت تام میخواد یا نمیخواد. شما چطور تو اصالت الماهیت اینو میگی؟ درسته تو ماهیت چی میگفتی؟ شما میگو با ماهیت این ماهیت لابشرته از وجود عدم، علت میاد چیکار میکنه؟ علت میاد اینو موجود میکنه، تحقق بهش میده. درست شد؟ میگه خب اصالت وجودی هم همینو میتونه بگه، اصالت وجودی هم میتونه بگه این وجوده معلول بود نبود معدوم بود، علت اوجده ها. منتها وقتی علت اوجده ها دیگه این وجود واسه این موجودی که به وجود اومد ضرورت داره. درکیت داشت؟ ازا میخوام میگن که آره دیگه ایشون این ضرورت حمل محمول بر موضوع رو با ضرورت وجودی واجب و علت نداشتنش خلاصه خلط کرد. این یه نکته تو اشکال اول. تو اشکال دوم هم که خلاص اون بحث تسلسلش بود، اینا دارن میگن که ایشون تو ناحیه تصویر محمول مشکل دارن. یعنی اینا اومدن موجود رو گفتن ذاتون ثبت له الوجود، درست شد؟ بعد این ذاته رو چیکار کردن؟ گفتن خب این ذاته یه واقعیت جدیده دیگه، وجود موضوع یه چیزه، این وجودی هم که ثابت داره میشه یه چیز دیگه است. این ذاتی که این وسط خلاصی یه واقعیت جدید به وجود میاره که باعث تسلسل و تکرر و ارهام میشه. مولا صدر اینجا توضیح میده که بابا ما تو انواع حمل که اینو مظفرم تو منطق داشتیم، توی انواع حمل خلاص این موجود ما دو جور حمل داریم، یه حمل من صمیمه داریم یه حمل بزنیم. فرمایش شیخ اشراق تو حمل بزنیمه درست، تو حمل بزنیمه وقتی بگیم ما الجسم و ابیز، درست شد؟ ما اینجا یه ذات واسطه نیاز داریم که الجسم به واسطه البیاز ابیز، این خوبه. منطقه وقتی دیگه به خود البیاز و ابیز میرسیم دیگه نمیتونیم بگیم بیاز یک ذاتی دارد که ثبت له الابیزیت، دیگه خودشه. ببینید واقعیت متکرر دیگه نیاز نیست ترسیم بشه. اینجا میگیم البیاز و ابیز، یعنی ابیزیتی که به جسم بار میشود خب به طریق اولا به بیاز هم بار میشه دیگه. اینجا ابیز مرکب نیست، بسیط. تمام گیرشون این بود که اینا مشتق رو ملازمه با ترکیب میگرفتن، در حالی که مشتق تو محموله به زمیمه ملازمه با ترکیبه. اگه تو محموله من صمیمه که تو واقعا حمل دقیق هم خود همین محموله من صمیمه هست و بقیه دیگه همه مجازه، درست شد؟ تو این حمله به من صمیمه ما دیگه اصلا نیازه به ترکب مشتق نداریم، مشتق بسید. یعنی وجود موجود است، درست شد؟ یعنی وجود وجود دارد خودش، نه اینکه دوباره ما یه مشتق دیگه یه ذات دیگه در نظر بگیریم و واقعیت هر تکررش لازم بیاد طبق اساطو روش. متوجه چه شد؟ بزن میخوام میگن که بعد دیگه این موجودیت نفسخ، نه موجودیت خلاص ذاتون ثبت الوجود، در که نه موجودیت نفس وجوده. همین که محموله من صمیمه ترسیم بشه دیگه ما احتیاج نداریم این ذاته رو یه واقعیت مجزا بگیریم، درست شد؟ یعنی موجودیتی که تو ناحیه محمول داری دقیقا همون وجودیه که تو ناحیه موضوع داری. وجود موجودیت است، وجود وجود است. درست شد؟ بذار دیگه تکررش لازم نمیاد. اتفاقا با توجه به این دوتا، همین دوتا دلیل دلیل برای فقدان ماهیت میشه در خارج. یعنی اگر ما توجه کردیم که محمول من صمیمه داریم، خب حمل محمول من صمیمه به طریق اولا از حمل این بر ماهیت، لذا قطعا وقتی موجودیت به وجود فقط این شکلی محمول من صمیمه میشه دیگه حمل موجودیت برای ماهیت گفتم دیگه میشه بره عرض، میشه بره زیر، میشه بره بر. حالا خود ایران میشن ادله به اساط وجود، ادله تنبه به اساط وجود. پس میخوام این که بره دیگه مولا صدر رو با خلاصه مندفع کردن این دوتا اشکال قائل به اساط وجود شد. متعال اون دکتر هم که اول گفتم بی توجه نباشید بهش، که آقایون که گفتن خلاص حکمت متعالیه ترکیبی از ایناست. امام صادق کاری نکرد، امام صادق فقط باید گفت عادی اینا بعضی از عباراتشون وجودیه، بعضی از عباراتشون ماهویه، درست شد؟ اینا رو قاطی کرد و خلاص سرجمعش بود. میخوام بگیم نه، این خلاص نسبت به افتلالی خود انصافا جفاست. میخوام بگیم نه، انصافا حکمت متعالی نظام فلسفی جدیدی داره ارائه میده، ولی بله قطعا خب پیشینیان روش تأثیر داشت، این نتیجه خلاصه دفع و اشکال و شبه جواب 600-700 طالب و سن فلسفه اسلامی میشه یه مولا صدر. معناش نیست که یک باید متعالیه رو با بیا بیا تلفیقه، یه تیکه از مشایین گرفته، یه تیکه از مثلا حکمت چطور بیا اشراقی گرفته، یا را دقیق تر بگیم یه تیکه از حکمت یمانی میرداماد گرفته، درست شد برمست اومدی نظام فلسفی تلفیقی چیده. نه واقعا این نظام فلسفی تام داره خودش، مستقل از همه اونهاست، منتها قطعا خوب پیشنی ها روش تأثیر داشتن، به ویژه عرفان، به ویژه عرفا خیلی تأثیر داشتن رو فضای ملا صدر. اما این معنیش نیست که دیگه هموناست تلفیق شده بودید، نه مؤثر بوده با همون خلاصه رشد جمعی هویت علم و اینها بر. خب این تقریبا تا اینجا گزارشی از بس، بعد حالا شالا با عبارات های شهید بریم جلو ببینیم ایشون سر مفردات یه خورده بیشتر خلاصه کار میکنند، مفردات بحث رو باید یه مقدار بیشتر رسیدی کنیم.
بعد این اصلا تو میگوزید اعتباری ها چطوری شد؟
چطوری شد؟
این تصویرش توی اعتباری
ها مثلا حالا بس اعتباری شد رو بحث کنیم، این اصلا ناظر به اعتباریت نبودن.
یعنی از اینجا شروع میکنیم، ما وقتی با واقعیتی مواجه میشیم تو
مفهوم میگیری. آره اعتباری واقعیت داره دیگه. اگه کسی من گفت واقعیت رو من میخوام تقسیم کنم به حقیقت اعتباری، خب خود واقعیت رو داره درست میکنه. این خودش بحث میخواد اصلا ببینیم میشه یا نه. چون اون که تو عبارت علامه است ادراک تقسیم شده به واقعیت اعتباری، به حقیقت اعتباری. اگر ما تونستیم واقعیت رو تقسیم کنیم به حقیقت اعتباری، خب این همش دوباره پا میگیره، فرق نمیکنه که واقعیت اعتباری شو مواجه میشه.
خب وقتی که اعتبار کردیم یه واقعیت اینجا جعل شد، نه اینکه قبل از اینکه اعتبار بکنیم که دیگه
با سیست تغییری از تحلیل داره خط میشه، اشکال شاید اشکال داریم چیکار داری علتش چیه بالاخره هست. بله با توجه به علتش اعتباریه، خب بعد اما بالاخره تو ظرف تحققش خب هست، خب منشأ سر دیگه هست در قطعا منتصب به یه علت سامنهی بود، علت معتبری مثلا بود.
طب فضا اصالت الماهیت یا اصالت الوجود مشهور رو میگم ها،
مشهور که تو فضا غفلت ها
بیانشون با چی تناسب داره؟
بیشتر ما بود،
یعنی همین اشکال اولی که از شیخ شاه مطرح شد با ساهرن همون دیدش دید اصالات ماهوری بود. این تو فضای خود اصالات وجود اشکال نمی کنه، هرچند اشکالش رو میگه دارم به اصالات وجود اشکال میکنه.
چی میشه که ما از یه چیز دو تا، یه واقعیت دو تا مفهوم میگه
دیگه؟ همین هست دیگه، از منشه انتظارشون چجوریه میاد مفصل تو مرفشه نسی باید
هست. چرا این تو نوع ورودی دارن که ما چون که دوتا چیز گرفتیم مرفتیم
خب چی کار کنیم کسی؟ این تمام ارتباط رو با عنوان خارجی با همین دوتا مفهوم میدیم بسیم؟ چون که اون تا چنگمون نیست که چرا این با مفاهیمی که میگیریم کار کنیم، حالا اینجوری شده که دوتا مفهوم
بگیریم. بعد استقرایی این چطوریه؟ یعنی من میگم این رو میبینم دوتا واقعی میتونم
یکسونم، همون ما به علم که ما به اشتراک بگیر در میاد، همون با حلیات بسیطه. من وقتی با هر واقعیت مواجه میشم حل بسیطه شو میسازم، میگم این هست تمام شده، یعنی این ماهیت دیگه، یعنی حد دیگه، یعنی ما به امتیاز هستیشن که خب همه دارم هم میکنم دیگه، همه واقعیت هست. یه با اون مابلش بگ مابل امتیاز بیاید بگیم غیر از این نداریم
تا اینجا که فعلا تقریبی از قول فیاضی نشده، ولی در همین حدش نسبت به اون سطر بحثتون که گفتید چهار حالت داره و اونجا حرفا، داخل کدوم یک از اون چهار حالت
ایشون خودش میمه از وجودی هم تصدیق داره که ما اصلا وجودی مولا صدا هم حرف من داشت میزه
قشنگ داره نسبت میشه از اصلا تو وجود
میشه میگه اصلا مولا صدا هم نمیتونه حرف من نزنه.
خب طبق نظر خودشون چطور به نظرتون داخل در همون اصالت وجود میشه؟
بس چون میره سر هم
اصالت وجودی هم، ولی تحلیلشون از ماهیت فرق میکنه. من اگه جایشون بودم اولین کار که میکردم تعریف ماهیت عوض میکنم.
چیه تعریفشون؟
حالا
بس تعریف ماهیت عوض میکردید؟ دست شماست که عوض کنید؟
نه نه توضیح میدادم
مبلغ خود ممنون
بس